و ایرانیان پیام ها رو با آغوش باز پذیرفتند، آمدن مسلمان شدن. البته این دهه ها طول کشید. ببینید فتوحات ایران، مناطق مختلف ایران تقریبا از حدود سال 13 هجری شروع میشه تا اواخر دهه دوم ادامه داره، قدری هم بعد از اون. اما آیا وقتی اینها فتح شد این مناطق ایرانیان مسلمان شدن؟ خیر، اینطور نیست. این زمان برد تا ایرانیان مسلمان بشن، به مرور ایرانیان مسلمان شدن. اما وقتی که مسلمان می شدند، رسیدن به عدالت، رسیدن در واقع به برابری و برادری و اون وضعیتی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در مسیر در واقع تقوا و بندگی خدا پیش بروند و هر کس که با تقوا تر است گرامی تر داشته بشه، اکرام بیشتری به او بشود، اینها پیام‌های بسیار ارزشمندی بود که ایرانیان آمدن و محققین بر این باورند که جمعیت غالب ایران در اواخر قرن اول اینها مسلمان شدند. و اتفاقا تحلیلی هم که
جمعیت غالب ایران،
جمعیت غالب ایران اواخر قرن اول ابتدای قرن دوم، و همزمان ما میبینیم در داخل ایران شهرهای پیدا میشه که اینا شهرهای شیعی هستن. یعنی اواخر قرن اول تقریبا دهه 80 اشعری ها از کوفه کوچ میکنن میان به قم و اولین شهر شیعی رو در ایران در قم در واقع اینها به وجود میارن. البته کوفه قبل از اون خودش یک شهر تقریبا شیعی هستش. خدمتون عرض میکنم که ایرانی ها وقتی مسلمون شدن دیدن اون پیام ها رعایت نمیشه.
بله.
یعنی اون عدالت، برابری، برادری اینها نیست. حضور ایرانیان در دوران امیرالمومنین بسیار پررنگه. بعد ما در سپاه مختار میبینیم ایرانی‌ها خیلی همراهی میکنن در خونخواهی اهل بیت. خب این بحث عدالت بسیار مؤثر بود در گرایش ایرانیان به اسلام. به جز عدالت خواهی که این در واقع شناخته شده است در همون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری، در جاهای دیگه هم زیاد بحث شده، ما گزارش های تاریخی که رو مطالعه میکنیم میبینیم که یه بحث دیگری هم هست که تأثیر داره در گرایش ایرانیان به تشیع، و اون تشنگی و آتشناکی ایرانیان هست در رسیدن به معارف، در رسیدن به علم، در رسیدن به حقیقت‌ها. و این رو در مکتب اهل بیت اینها یافتند که مکتب اهل بیت در واقع اونها رو به معارف بالا میرسونه و اون روح آتشناک ایرانی که اولاً تشنه عدالت بود، ثانیا تشنه علم، معرفت و حقیقت بود، این رو در واقع متصل کرد به اهل بیت علیهم السلام. لذا ما می‌بینیم در تشیع هم دانشمندان ایرانی بسیار خدمت می‌کنند، امثال شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، خواجه نصیر طوسی، علامه مجلسی و دیگران، و هم دانشمندان عرب زبان و عرب نژاد بسیار فعالن، مثل شیخ مفید، علامه هلی، شیخ بهایی، شهید اول، شهید ثانی. بنابراین عرب و عجم در کنار هم با مذهب تشیع همراه و همگام شدند و با یکدیگر همراه هم رشد کردند.
بسیار عالی، بهره‌مند شدیم. امروز هم دیدگاهی که مربوط بود به ایرانیان و اینکه ایرانیان تشیع رو به وجود آوردن بحث کردیم و مطالب مفیدی تقدیم مخاطبان شد. امیدوارم بهره‌مند شده باشن. استاد منتظر مقدم، بسیار ممنونم که امروز هم در جمع ما حضور داشتید. براتون آرزو بهترین ها داریم.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم.
تا قراری دیگر، بدرود.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما اهالی کوچه پس کوچه های کار، فعالیت، تلاش و زحمت. کسب روزی حلال یکی از زمینه‌های بزرگ برای داشتن اقتصادی پویا و موفق. خوش آمدید به برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. پیشنهاد می‌کنم که همین اول برنامه با ما همراه باشید و موضوع بسیار بسیار مهمی رو میخوایم امروز در این برنامه با شما مطرح بکنیم، از دیدگاه مولا علی علیه السلام، که حالا خدمتون عرض خواهم کرد. چه شغلی داری؟ معلم هستید؟ استاد دانشگاه هستید؟ در جاهای مختلف کار میکنید؟ کشاورز هستید؟ یا در منزل خانه‌دار هستید؟ در عرصه اقتصاد انسان فعالی هستید؟ آیا در یک مغازه مختصر و کوچیک مشغول فعالیت هستید؟ آیا در یک فروشگاه بزرگ مسئولیتی دارید؟ یا نه، خودتون متصدی هستید و متولی اداره یک شرکت بزرگ اقتصادی یا یک کارخانه‌ای که تولیدی هست. جایگاه شما در بین مجموعه شغل‌های نظام اقتصادی کشور کجاست؟ در مجموعه نامه‌هایی که مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه ازشون به یادگار مانده، نامه 53 همون نامه معروفی هست که به مالک اشتر حاکم مصر ایشان نوشتن و یک دستورالعمل کاملا کامل و جامع برای حکومت درش آمده. اما نقش بازرگانان و تجار در حکومت کجاست؟ من فکر میکنم دیگه نیازی به معرفی شما ندارید آقای کثیری. درست میگم؟ اینقدر ما خلاصه در اقتصاد در نهج البلاغه حضورتون هستیم و شنونده های عزیز مرتب در تماس هایی که دارن و پیامک هایی که ارسال میکنند تشکر میکنند از مجموعه توضیحات و دیدگاه های قشنگی که شما مطرح میفرمایید و اینکه خیلی عمیق نسبت به دیدگاه های مولا علی علیه السلام مثال هایی رو میارین و معلومه که خودتون انسان اقتصادی هستید. خوش اومدید.
ممنونم. سلامت بشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم از حسن ظن شما و عزیزان.
نه حسن ظن من نیست،
این گونه باشیم،
این به هر حال اعلام شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و این برنامه است.
بله بزرگواری در خدمتون هستم،
قربونتون برم، موفق باشین بیش از گذشته ها. جایگاه تجار رو یه جایی در نامه 53 حضرت امام علی علیه السلام اشاره هایی داشتن، اینکه مالک اشتر، این قشر از جامعه قشر خاصی هن، به هر حال همه زندگی و هستیشون همون تجارتی است که انجام میدن، پشتوانن برای حکومت و باید اونها رو حمایت کرد، مال اونها رو باید حفاظت کرد، نگهبانی کرد. خیلی از توصیه هایی که من فکر میکنم الان موقعشه که شما دقیق تر ما رو مهمان بکنید.
سلامت باشید. بله تشکر میکنم از مقدمه خوبی که فرمودید. در ادامه نامه 53 که بنامون بر این هست با روی کرده اقتصادی بهش بیشتر نگاه بکنیم،
بله،
میرسیم به یه بخشی از این نامه که شاید بنده خودم تصورم این هستش به یه نوعی بتونیم بگیم کل نامه 53 رو با توجه به این بخشی که امروز عرض می کنم ما باید در عرصه مسائل اقتصادی خیلی جدی نگاه بکنیم. ببینید نامه 53 خب نامه است به مالک اشتر به عنوان حاکم و والی تعیین شده از سوی امیرالمومنین علیه السلام در مکانی، در موقعیتی به نام مصر، موقعیتی که بسیار استراتژیک و مهم بوده. حکومت‌های مقابل امیرالمومنین علیه السلام هم به دنبال دست اندازی به اونجا بودند. امیرالمومنین علیه السلام در یک بخشی از نامه 53 خطاب به مالک اشتر جامعه رو به چند بخش تقسیم می‌کنند. می‌فرمایند یک بخشی از جامعه لشکریان و نظامیان هستند که اینا زینت حکومت تو هستند، برای تأمین امنیت مسیر، برای تأمین امنیت اون سرزمینی که درش تو حاکم هستی به لشکریانت نیاز داری. بعد حضرت می‌فرمایند که و کار مردم درست نمیشه مگر با کمک لشکریان و نظامیان. خوب این سلسله رو که میخوام عرض بکنم یه مقداری اگه توضیح میدم دقت بفرمایید که به آخر مطلب انشالله بتونیم به خوبی برسیم. بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند کار سپاهیان و نظامیان درست نمیشه مگر با خراج و مالیاتی که مردم می‌پردازند. یعنی ببینید اینا همه منوط بر همدیگه است. جامعه برای ثباتش نیاز به نظامیان داره، نظامیان برای اینکه اداره بشن بتونن به کارشون خوب بپردازند نیاز هستش که مالیات پرداخته بشه تا هزینه‌ها تأمین بشه. بعد حضرت می‌فرمایند که مردم و سپاهیان با کمک قاضیان کارشون رو به صلاح میره، یعنی اون کسانی که قراره حکم بکنند سیستم قضایی و برقراری سیستم عادلانه و عدالت در جامعه،
بله،
کمک خواهد کرد که این جامعه جامعه پویا و خوبی بماند. در ادامه حضرت این رو میفرمایند ولا قوام لهم جمیعا، همه این اصنافی که گفتیم، عامه مردم، نظامیان، بحث خراج، بحث قضاوت عادلانه در اجتماع، همه اینا قوامش و استواریش به چیه؟ ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذوی الصناعات. یعنی می‌فرمایند که همه این اصناف اجتماعی که من نام بردم در آخر حضرت می‌فرمایند همه اینا قوامشون به یه عده بستگی داره. اون یه عده کیان؟ اون یه عده تجار و بازرگانان و صنعتگران جامعه هستند. یعنی افرادی که از نزدیک با مسئله اقتصادی جامعه مواجه هستند و سنگینی بار کار اقتصادی جامعه بر عهده اونهاست. حالا اینا خودشون اصناف مختلفی دارن، بعضی تاجر هستن، بعضی صنعتگرن، اما در هر صورت یعنی میخوام بگم ببینید واقعا زیر بنای کار یک اجتماع اگر بخواد خوب و دقیق و مطمئن پیش بره توجه به مسئله اقتصادی جامعه است و بعد توجه به کسانی که در کارهای اقتصادی مشغول فعالیت هستند، دیگه امیرالمومنین فکر نمی کنم از این واضح‌تر و روشن‌تر میتونستند اشاره بفرمایند که قوام همه اقشار جامعه و قوام مسئله تجارت و اقتصاد و بازرگانی و صنعت یک جامعه است. ما الان تو عصر کنونی هم میبینیم اگر بخوان جامعه ای رو خلاصه از هم متلاشی بکنن، اولین جایی که مورد حجم قرار میگیره بحث تولیده، بحث صنعت اون اجتماع هستش. اگر جامعه تولید و صنعتش تضعیف بشه، یواش یواش بقیه ارکان اون اجتماع هم به لرزه خواهد افتاد. مثلا شما نگاه بکنید ببینید الان کشورهایی که دارن تبدیل میشن به یک ابرقدرت در دنیا، جدای از اینکه اعتقاد مذهبیشون چیه، مسلمان هستن یا غیر مسلمان، شما میبینید اینا با قدرت تجاریشون پیشرفت کردن در دنیا و این قدرت تجاری تبدیل شده به قدرت سیاسی، تبدیل شده به قدرت نظامی و تعیین کننده سرنوشت شدن در بعضی از نقاط دنیا. خب این رو ما امروز ممکنه در سطح بین المللی نگاه بکنیم و این نتیجه رو بگیریم، اما یه نگاه کوچکی به نهج البلاغه اگر میانداختیم در طول این هزار و خورده ای سال، میدیدیم که امیرالمومنین علیه السلام اولین توجهی که به ما میدن در یک جامعه برای اداره موفق اون بحث اقتصادی جامعه هست و بعد باز مسئله مالیات و اهمیت مسئله مالیات و جایگاه اون. ببینید یه حکومت یه بخشیش بخش مولد هست، بخش تولید کننده هستش که زیربنای سنگ زیرینه در حقیقت جامعه حساب میشه، اما نیاز مبرم داره به یه بخشهای خدماتی. اگر این بخشهای خدماتی بخواهن موفق عمل بکنند، نیاز هستش که جامعه قدرت مالی برای تأمین مخارج اونها داشته باشه. خب این قدرت مالی از کجا تأمین میشه؟ اون به اصطلاح فرمولی که امیرالمومنین علیه السلام جلوی ما قرار دادند مسئله مالیات هست، با تمام زوایای مختلفی که مفصل دربارش صحبت کردیم. پس اگر ما در اصناف مختلف یک جامعه نگاه کنیم، دو مسئله به صورت عمده و زیربنایی مربوط به مسائل اقتصادی است، یکی تجار و صنعتگران و تولید کنندگان و کسانی که بار اقتصادی جامعه رو به دوش میکشن و دیگری مردم که باید تامین کننده بخشی از درآمدهای مالیاتی جامعه باشن تا اون جامعه بتونه بخشهای خدماتی خودش رو به خوبی پیش ببره و تامین بکنه و جامعه سلامتی باشه در این زمینه.
آقای کثیری عزیز، این بخش از صحبت‌های مولا علی علیه السلام همه رو به فکر فرو می‌بره که واقعاً اقتصاد ما گره خورده به سرنوشتی که تجار ما دارن، بازرگانان ما دارن، صادرکننده‌های ما دارن، واردکننده‌های ما دارن. حالا در یه زمانی در حکومت حضرت ایشان خب این نوع نگاه به این موضوع بوده، پیشرفت‌های علمی و فناورانه‌ای که امروز می‌بینیم خیلی متفاوت شده جایگاه این قشر از جامعه که انسان‌های زحمتکش و پرتلاشی هم هستند. رسیدن به حق و حقوقشون و رسیدگی به مجموعه قوانینی که اونها به دنبالش هستند، من فکر می‌کنم یکی از وظایفی است که متقابل امروز حکومت در حقیقت، هم تجار ما هم حکومت باید در حقیقت برای این عزیزان داشته باشه که اینها بتونن کار خودشون رو در پویایی اقتصاد و نقشی که باید ایفا بکنند به سرمنزل مقصود برسونند. مولا علی علیه السلام برای در حقیقت آسانی و سهل شدن امور تجار و بازرگانان هم فکر میکنم در نامه 53 مطالبی رو اشاره فرمودن، درسته؟
بله قطعا همینطوره. ببینید وقتی امیرالمومنین علیه السلام این قشر از جامعه رو سنگ زیرین جامعه در حقیقت برمی شمرن و می فرماین تمام ارکان جامعه استواریشون به استواری این بخشه، طبیعتا وظایف مهمی رو برای حکومت نسبت به این قشر از جامعه تعریف می‌فرمایند که حالا حتما در ادامه نامه به اینجا اشاره خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من برای اینکه به متنی هم که می‌خونیم پایبند باشیم، این یکی دو جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام بخونم. حضرت می‌فرمایند: ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار و ذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم. می‌فرمایند که کار همه جامعه استوار نمیشه مگر با بازرگانان و صنعتگران با واسطه اون سودی که برای جامعه به همراه میارند. و یقیمونه من اسواقهم، اینا کسانی هستن که در حقیقت بازارها رو بر پا نگه میدارن. حالا این بازارها شکل سنتی، شکل امروزیش، در همه اشکالش داریم صحبت میکنیم. و یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم، اینا کاری رو در جامعه انجام میدن که غیر از اینها کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. ببینید خیلی جالبه، یه وقتی ما توی یک جامعه بحث مسئله نظامی رو میکنیم، خب به لشکریان نظامی متخصص نیازمندیم، اما یه وقتایی هم ممکنه که یک گروهی از جامعه این مسئله رو به عهده بگیرند، یه وقتی هم ممکنه یه مسئله مثل دفاع مقدس اتفاق بیفته، مردم به عنوان بسیج وارد کار نظامی بشن عمومی. اما امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر رو در مورد مسئله تجارت و صناعت دارن، میفرمایند که اینها دارن کاری رو در جامعه انجام میدن که هیچ قشر دیگه غیر از اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن. این خیلی مسئله دقیق و مهمیه. یه وقتی صنعتگران میانن تو عرصه جنگ و جهاد و دفاع شرکت میکنن، شدنیست، کمون که اتفاق افتاد، اما معکوسش نمیشود، یا اگر بشود نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد. ببینید امیرالمومنین هیچگاه توصیه نمیکنن که نظامیان یا افرادی که کارشون کارهای لشکری هست یا قضات یا اون اصناف مختلف اجتماعی که نام میبرن، اینا بیان وارد کار تجارت بشن. به خاطر همین صریح اینجا میفرماین، اینا میفرماین که این قشر کاری رو میکنند که دیگران مانند اونها نمیتونن این کار رو انجام بدن. یعنی شما فرض بفرمایید مثلا ما بازار یه شهری رو تعطیل کنیم، بگیم که به جای این درآمدی که بازار داشته نظامی ها بیان مثلا این درآمد رو تامین کنن، نمیشه این اتفاق بیفته. این کار کار بازاره، این کار کار اقتصاده، کار صنعتگر و تولید کننده است. به خاطر همین امیرالمومنین خیلی به نظرم در این نامه و در این بخش نسبت به مسئله اقتصادی عموماً و کار تجارت و صنعت و سازندگی به صورت خاص دارن ما رو توجه میدن و اهمیت فوق‌العاده‌ای ذکر میفرمایند. میفرمایند اینا افرادی هستن که کاری میکنن که دیگران نمیتوانن این کار رو انجام بدن.
دیدگاه‌های مالی، پولی و اداره معمولاً چرخش پولی که اتفاق میفته، حتی تصور صفرهایی که در جلوی اعداد قرار میگیره و خیلی از موضوعات، حتی نوشتن چک، یه چک خیلی خیلی ساده ای که ما میخوایم قلم برداریم و بنویسیم، اینا واقعا هم یه شمی میخواد و یک جرأتی میخواد و یک فضایی داره که مغزهای اقتصادی و تجارت میتونن به این سمت و سو بیان. من و شما که حالا به هر حال یه شکلی بیشتر تو مدارس هستیم و به هر حال کار علمی یا دانشگاهی داریم یا کار آموزشی داریم انجام میدیم و فرهنگی، فکر میکنم که خیلی مناسب کار تجارت و بازرگانی نیستیم. امیدوارم شنونده های عزیزمون بتونن دیدگاه های اقتصادیشون رو، به خصوص جرأتشون رو در حضور در بنگاه های اقتصادی بالاتر ببرن و تو این اوضاع احوال اقتصادی واقعا یه شجاعتی طلب میکنه. از همین تریبون و از همین برنامه استفاده میکنیم به همه تجار عزیز، بازرگانان کشورمون، صادرکننده ها، وارد کننده ها، خدا قوت میگیم و امیدواریم که همیشه خدای مهربان حافظشون باشه. نگاه عادلانه مولا به اقشار مختلف حکومت و جامعه همینجا بیشتر مشخص شد الان، که حتی به تجار و بازرگانان که در ظاهر پول زیادی هم دارن، خیلی هم شاید نیازی به حکومت نداشته باشن، نیازی به خیلی از جایگاه‌های حکومتی و اداره جامعه پیدا نکنند، اما حکومته که باید هوای اونها رو داشته باشه و زمینه‌های لازم رو برای سود اونها، برای توسعه تجارتشون فراهم بکنه. و مولا علی علیه السلام چقدر دقیق بودند که تا این حد به اقشار مختلف در جایگاه‌های متعدد و مختلف، در بالاترین جایگاه یا در پایین‌ترین جایگاه، کارگران، پیشه‌وران و کسان دیگه کاملا دقت داشتن. این هم در جای خودش خیلی قابل بحثه.
بله، ببینید ما به بعضی از مسائل الان با تجربه رسیدیم. این مطلب رو نیمه کارمون اجازه بدید من تکمیلش کنم.
چند دقیقه بیشتر برای جنبندیمون زمان نداریم.
بله،
بسیار.
عرض کردم، گفتم ورود عرصه های غیر اقتصادی به مسئله اقتصاد تجربه بوده که ما تو جامعه خودمون هم تجربه ناموفقی بوده در بعضی از عرصه ها که ما هم داشتیم. الان هم متولیان امر و متصدیان خیلی تاکید میکنن روی این مسئله که عدم ورود افراد غیر اقتصادی یا ارگان ها و نهادهای غیر اقتصادی به مسئله اقتصاد.
بله.
حالا امیدواریم که انشالله عمل بشه و به اینجا برسیم، اما میخوام عرض بکنم که ما این تجربه رو که به دست آوردیم و براش هزینه های پرداخت کردیم تا الان، میتوانستیم با یک نگاهی به همین نامه مشهور و معروف 53 امیرالمومنین علیه السلام، همین مسئله‌ای که چندین بار من در این سلسله برنامه‌ها عرض کردم، واقعا این تئوری حکومتداری و میزان تعامل حکومت با مسئله اقتصاد رو از همین جملات امیرالمومنین علیه السلام به سادگی دریافت بکنیم. حضرت می‌فرمایند کاری که اینها می‌کنند اولا کار زیربنایی در جامعه است، ثانیا دیگرانی نمی‌توانند این کاری رو که اینا انجام میدن انجام بدهند، یعنی طبقات دیگر اجتماع نباید وارد بنگاهداری اقتصادی بشن. همین مسئله که ما الان در عرصه‌های مختلف باهاش متأسفانه تو جامعه درگیر هستیم، تو بحث واردات می‌بینیم، تو بحث عرض بکنم که بنگاهداری‌های اقتصادی، خرید و فروش‌ها می‌بینیم، بعضی از به اصطلاح کسانی که کارشون، کار ذاتیشون، کار ذاتی اقتصادی نیست، وارد شدن، بعدها نتایج خوبی هم نداشتیم، بعد حالا باید تلاش بکنیم تا اینا رو دوباره جدا بکنیم از مسئله اقتصاد. خب این به وضوح در نامه امیرالمومنین مشاهده میشه که میفرماید اولا تجار، صنعتگران باید مورد توجه حکومت باشند. حالا در ادامه نامه انشاءالله اگر عمری بود و توفیق داشتیم در ادامه برنامه عرض خواهیم کرد که حکومت باید به اینها به نگاه ویژه‌ای نگاه بکنه، در این حالی که خیلی نباید در جزئیات کارها و در عملکرد اونها وارد بشه یا متولی این کار بشه به صورت خاص. یعنی بیایم ما اقتصاد رو در دست بگیریم به عنوان حکومت سیاسی و بعد این اقتصاد رو بخوایم خودمون اداره بکنیم، این نشدنیه. خیلی هم راحت از نامه امیرالمومنین علیه السلام به نظر بنده قابل استخراج و استنباط هستش این مسئله.
متشکرم از حضورتون جناب آقای کثیری و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز، به خصوص تاجران و بازرگانان و کسانی که در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حجم وسیعی از مبادلات مالی و پولی رو اداره می کنند. کارشون کار بسیار بسیار سختیه و دشواری های کار اقتصادی امروز بر همه ما کاملا اثبات شده است و پوشیده نیست. موفق باشید، دعاگوی همه شما عزیزان هستیم. شما هم ما رو دعا بفرمایید برای موفقیت و برکت زندگیمون و برای داشتن اقتصادی پویا و کامل و جامع تلاش بیشتری خواهیم کرد. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد